أعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک شنبه 22/8/1401 مطابق با 18 ربیع الثانی 1444 جلسه سیوم خارج فقه قضا. الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. بحث امروزمون در جایی است که مالی که متعلق تقاص واقع شده مشترک بین مدیون و غیر مدیون است. شما طلبکاری رفتین میخواین تقاص کنین، به یک باغی رسیدین، میبینین این باغ یه قسمتش مال مدیونه ولی یه قسمتش هم مال یه آقای دیگه. حالا سوال این است که متقاص و قصاص کننده می تواند از مال مشترک تقاص بکند یا نه؟ یک سوال. سوال دوم این است که اون مال مشترک گاهی دو صورت دارد. یک صورت این است که به اندازه مال اینقدره که فقط به اندازه حق تقاص کننده است و بیشتر نیست، یا به اندازه حق تقاص کننده است یا کمتر. مثلا رفته ارجودتون که میبینه مثلا تو اتاق مدرسه این طلبه یک فرش است، من 10 میلیون ازش طلب دارم، یک فرش افتاده که اون فرش مشترک بین این مدیون به یه طلبه دیگه یا شخص دیگه ایه، ولیکن قیمت این فرش 8 میلیونه یا 3 میلیونه که کمتر از مقدار طلبشه. دومین صورت این است که اون متعلقه، اون مالی که مشترک و مورد تقاصه، بیشتر از حق تقاص کننده. تو همون اتاق وارد شده 5 میلیون طلب داره ولی یک فرش افتاده که 10 میلیون. در اینجا چه کار باید کرد؟ و صورت سوم اینه که حالا اگر آمد و مثلا این باقی که مشترک بود بین مدیون و غیر مدیون رفت تقاص کرد، رفت قوی قفل جدید زد، رفت این باغ رو گرفت، خب همه باغ که مال مدیون نیست که، همه باغ هم که مال تقاص کننده نیست که، یه بخشش مال تقاص کننده. آیا اگر خواسته باشه حق خودش رو افراز کنه، جدا کنه، نیاز به اون اذن مدیون هست یا اذن مدیون نیست؟ آیا نیاز به ارجودتون که اذن او شریک مدیون هست یا شریک مدیون نیست؟ مجموعاً 4 صورت اینجا درست میشه که حکم هر یک از اینها رو باید بیان بکنیم. مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در ضمن مسئله 11 تحریر وسیله می‌فرماید تقاص از مالی که مشترک بین مدیون و غیر آن میباشد جایز نیست. وقتی که شما میرین میبینین که این باغ نصفش مال مدیونه نصفش مال کسی نیست، حق ندارین تقاص کنین. قاعدتا باید اینا حکمش باید بره دادگاه، یعنی باید شکایت کنه به دادگاه، از طریق دادگاه حقش بگیره، تقاض جایز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا هم یادآور شدیم که تصرف در مال غیر بدون اذن غیر جایز نیست. آقا این باغ یا این فرش نصفش مال مدیونه، نصف دیگرش مال شریکه. شما حالا از هر جا ادله جواز تقاض، از هر جا اذن در تصرف مال مدیون رو داری، ولی از کجا شما اجازه تصرف در مال شریک رو داشته باشی؟ لذا اگر پاتو بذاری روی فرش مشترک گناه کردی. و ادله جواز تقاض فقط اجازه تصرف در مال من علی یا من عنده مالون این رو میگیره، اما مال شریک رو نمیگیره و اجازه تصرف در مال شریکش رو نمیده، مگر اینکه خود شریک اجازه بده، اجازه تصرف بده. خب حالا اینجا یک مسئله هست و اون اینه که امام، حضرت امام فرمودن که متقاض یعنی تقاض کننده حق ندارد برای رسیدن به حقش از مال مشترک تقاض کنند. حالا سوال اینه که اون طرف گفت که آقا ما نمیدونم فلان شخص از مثلا منصوبین رو شارع گفته نمیشود گرفت، گفت من گرفتم، حالا که شد. اگر تقاض کنه از مال مشترک گناه کرده، حالا آمد و گناه کرد و تقاض کرد، چی میشه جریان؟ حضرت امام میفرماید گناه کرده ولی تقاض هم تحقق پیدا کرده، یعنی حکم تکلیفیش اسم است و گناه است، ولی حکم وضعیش مشکلی نداره، یعنی میتواند سهم خودش رو به اندازه حق خودش تملک کنه، یعنی از نظر شرعی. بله خب اگر حالا که تقاض کرد به اندازه خودش تملک بکنه، اما نسبت به مال شریک هرگاه خواست تصرف کنه باید اجازه بگیره. خب حالا صورت بعدی او کتبیش مهم نیست که دست به اذنه دیگه، اذنه کتبیر هم که مطرح کن کتبی سند اینا برای این که مدرکی داشته باشه، و الا مهم اینه که همین خود از دو تا لبه گفتی که باید آره سیغه هم ولی شما سیغه یقده هم که حتی بزن وشتی بکنین تمام دیگه، ولی چی معذر بکنین چی معذر نکنین. صورت دومی که اینجا مورد بحث است، عرض کردیم که گاهی هست که متقاض میره تقاض میکنه، مالی رو تقاض میکنه که کمتر از حق خودشه. خب اگر و مشترک هم هست، خب اینجا بین کی و کی شریک میشه؟ آقای مدیون بین خودش که یه مقدار مال خودشه و بین و با شریک مدیون دیگه، مدیون اینجا خبری نیست ازش، کاری نیست، مال مدیون آمده به دست تقاض کننده، تقاض کننده متقاض با شریک مدیون اینا شریکن. خب در این حال احکام مال مشترک جاریست، اگر بناس خمس بدن هر دو خمس بدن، اگر بناس اجاره بدن هر دو با هم دیگه اجاره بدن، هر اگر تصرف با اذن شریک باید باشه، اگر نماز با اذن شریک، احکام مشترک جاری میشه. آره. صورت دیگر این است که اگر مال مشترک اضافه تر باشد از ید از حق وقتی که آقای متقاس دارد باشد. مثلا وزنه آقای متقاس حقی که ازش زایر شده 5 میلیونه ولی این قالی 100 میلیونه. اینجا دیگه به اندازه 5 میلیون آقای متقاس حق داره، بقیهش مال مدیون و شریکشه. اینجا چی میشه؟ اینجا محکام مال مشترک جاری میشه، اما بین چند نفر؟ بین 3 نفر. متقاس تقاس کننده، دوم مدیون، سوم شریک مدیون. اینم این جریان. خب در اینجا هم احکام عرض کردم شرکت جاری میشه، هر کدام خواست تصرف کنه، افراز کنه، نیاز به اجازه بقیه داره. و مقتضای ادله این است که هر کدام از اینا خواستن تصرف کنن، نیاز به اجازه طرف دیگه است. و اینجا شرکا 3 نفرن که عرض کردیم. و اما متقاس حالا مرحله 4 یعنی صورت 4، آقای متقاس آمد این باغ رو تقاس کرد. مثلا مثال باغ بزنیم یا یک زمین مشترکی بزنیم. آقای متقاس آمد از باب وصول به حقش این باغ رو تقاس کرد، گرفت و قفلم زد بهش. ولی خب چه مقدار میتونه اینو نگه داره؟ این باید حق خودش جدا کنه. مثلا فرض بفرمایید این باغ بزرگه، مثلا 3000 متر 4000 متر، این 100 متر طلب داره، این حقش به اندازه 100 متره. خب همین 100 متر میخواد جدا کنه، به اصطلاح علمیش افراز کنه، نیاز به اجازه هم چیز داره، نیاز به اجازه مدیون دارد، ای بر اجازه شریک دارد. نه، فقط احتیاج به اذن شریک مدیون دارد، اما نیاز به اذن مدیون ندارد. حالا چرا؟ در رابطه با این که نیاز به اذن شریک داره، به خاطر اینه که اگر تصرف در مال غیر گفتیم بدون اجازه غیر حرام است و گناه است. شما آقای متقاس چه نسبتی با آقای شریک مدیون دارید؟ هیچ نسبتی. پس حق نداری در مال مردم تصرف کنی. هر که هم خواستی جدا کنی، افراد کنی، باید با اجازه آقای شریک جدا کنی. ولی از آقای شریک دیگر که آقای مدیون است، از اینم باید اجازه بگیریم، متوقف بر اذن مدیونم هست یا نه؟ حضرت ما فرمودن نه. آیا نیاز به اذن مدیون و رضایت او هم هست یا نه؟ خیر. چرا؟ دلیلش شاید این باشه، به خاطر اینکه ادله تقاص دلالت دارد بر این که متقاس مستقل است. در چی؟ در گرفتن اموالش و حقش از اموال مدیون. از هر جا که میتونه از مال آقای مدیون میتونه برداره. معنا نداره که گرفتن صاحب حق حقش رو نیاز به اعتبار رضایت مدیون باشه. نه، مدیون میخواد اجازه بده، میخواد اجازه نده، آقای متقاس حق داره حق خودش رو تقاس بکنه و حقم داره جدا کنه. نگاه مهم اینه، حق دارم که جدا کنه، نیاز به اذن مدیون نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا تقاس مشروع شده برای چی؟ برای تسهیل در امر متقاس. چرا تقاس؟ گفتن تقاس جایز است برای اینکه زودتر آقای متقاس به حقش برسه. و این تقاس یه طریقی است که منفتح شده و فتح شده برای آقای متقاس. اگر تقاس یک امریست که مشروع شده، جعل شده برای اینکه آقای متقاس زودتر به حقش برسه، دیگه معنا نداره که در جدا کردن حقش نیاز به اذن آقای مدیون باشه. و اون چی که مناسب با این مقام است و اطلاق ادله جواز تقاس، بست یده تقاس کننده و بازگذاشتن دست آقای تقاس کننده است برای اخذ حقش، در نتیجه توقف ندارد بر تحصیل رضایت مدیون. و در صورتی که متقاضی سهم خود را از مال مشترک بخواهد افراز و جدا کند، نیز نیاز به رضایت مدیون ندارد. خلاصه ادله تقاضا تجویز نموده که گرفتن از مال مدیون به قدر طلب و حقش جایز است. اینو از کجا میگیم؟ اینو از خبر و موثقه بوریل میگیم و خبر جمیل میگیم، که اینا دلالت داشت که اگر مال اضافه تر از حقت بود، شما تقاضا کن اضافه رو رد کن با صاحبش. که این روایت دوتا روایت مطرح بود قبلا خود دیم. یا در اخبار دیگری که ما در گذشته آوردیم این بود که در صورتی که مال مازاد بر حق تقاضا کننده بود، به صاحبش برگرداند. این کجا گفته بود؟ در صحیحه داوود زربی یا زربی و خبر علی ابن سلیمان. و در این روایات به مقتاز و تقاضا کننده اذن تعیین حقش از اموال مدیون داده شده بود. نگاه کنید، آقا این باغ کنار خیابون رو بگیره یا سمت راست رو بگیرم یا سمت چپ رو بگیرم یا از پشت من به اصطلاح آخر این باغ من متر کنم، 100 متر بگیرم، اینا همه این قسمت باشه یا این قسمت باشه، تعیینش با متقاضه در رابطه با زمین مدیون، اما نسبت به زمین شریک باید از او اجازه گرفته شه. آفرین. آره بله، نتیجه انگار امر تعیین کدوم قسمت رو بردارد تفویض شده به آقای تقاضا کننده. پس اگر مال مدیون مشا بود بین آن مدیون و غیر آن و زیادتر بود، مال مدیون بر حق تقاضا، آقای متقاضا دستش روی مال مشاع میگذارد و به اندازه حق خود تملک میکند و تعیین و افراز هم به عهده آقای متقاضا است. بنابراین امر اطلاق ادله جواز تقاضا دلالت ندارد بر این که اختیار تعیین و افراز به عهده تقاضا کننده باشد. بله، و اطلاق روایات جواز تقاس مقدم است بر اطلاق ادله و مخصص امامات دیگر است. ببینید ما یه سری ادله داریم که این ادله میگن تقاس جایز است، یه سری ادله هم داریم که الناس مسلطون علی اموالهم. خب اینا چیکار باید کرد؟ میگه ادله جواز تقاس مقدمن بر ادله امامات مثل الناس مسلطون علا امواله، بلکه ادله جواز تقاضا مخصصاً عمومات الناس مسلطون علا امواله. آقا این مال منه، هیچ کس حق نداره تصرف کنه الا مگر بدهکار باشم تقاضا کننده. تقاضا کننده میتواند اینو برداره. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد مجموعه عرایزمون این شد که مسئله 11 4 صورت دارد. یک صورت این است که عرض حضورتون که جایی که مال مشترک، مال مورد تقاضا مشترک است بین آقای مدیون و غیر مدیون، این صورت اول. صورت دوم گفتیم که اون به چیز مورد تقاضا که متعلق تقاضاست کمتر از حق تقاضا کننده است. سومی این بود که اون مورد تقاضا کننده عرض حضورتون که بیشتر از حق تقاضا کننده است. چهارمین فرعی که اینجا مطرح شد این بود که اگر تقاضا کننده و متقاضی خواست افراز کنه و حقش جدا کنه، احتیاج به اجازه کی داره؟ گفتیم نیاز به اذن مدیون ندارد. اطلاق ادله جواز تقاضی این اجازه رو داده هم تقاضی کند و هم مورد رو تعیین کند و اون فرد رو تعیین کند. ولی اگر این مال شریک داشت از اون شریک باید اجازه گرفت. هذا تمام الكلام في مسألة الأحد عشر، الباقي اثنى عشر سيأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.